رسما میتونه که در همه عرصه ها اثرگذار باشه. دولت چه کمکی میتونه بکنه، چه کاری رو باید انجام بده که این توان بازار، این ظرفیت بازار حفظ بشه و تقویت بشه؟
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد بکنه، اعتماد در عمل. الان این اعتماد وجود نداره، فاصله است. البته اتاق بازرگانی هست، بله، فرض میکنیم همین بحث حساسیت هایی که رو تولید هست. تا زمانی که دولت حامی، یعنی حامی به معنی واقعی و حمایت به معنی واقعی نباشه، این مشکلات وجود داره. بالاخره دولت الان حقوق بگیرش و هزینش بسیار بالاست، بسیار از ظرفیتش بیشتر نیرو داره، بالاخره نیروها رو چاره نداره، باید هزینه هاشو بپردازه. دولت هم الان بار سنگینی رو داره، ولی داره این رو یرک میکشه. همین بار دوش بخش خصوصی هم هست، ولی برای بخش دولتی آسیب داره، برای بخش خصوصی آسیبش کم داره. لذا باز هم اینجا پای مسئولین هستش که خودشون رو با سران بازار که حالا شناخته شده هم هستن، حرفشون هم مردم و کسی به قبول دارن، باید پل ارتباطیشون با اینها قوی باشه. الان اتاق اصناف هست، ولی اتاق اصناف امروز ما اون توقعی که ما از دولت داریم قدرت اجرایی نداره.
اگرچه ما باید که ساختارمند و نظاممند حرکت بکنیم، گاهی وقتا لازمه که خارج از ساختار بریم جلو. همون نقشی که شورای معتمدین در موردش صحبت کردیم در بازار داشتن، امروز یک تغییراتی شاید در چهره ها اشاره کردی جناب علی اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه مرحوم اعتمادیان و جناب توکلی بنیا که مشاور رئیس جمهور امور اسناف بودن، اینها شاید اگر که خارج از ساختارها به اون سابقه شون بیان حضور پیدا بکنن، این پل ارتباطی میتونه برقرار بشه.
مفید هم هست، چون خود دولت هم احتیاج به اطلاعات سالم داره، اطلاعات درست داره. اگر این اطلاعات از طریق معتمدین بازار بهش برسه، قطعاً راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره، به شرطی که اون هم متقابلاً پیشنهادات اینها رو بپذیرن. الان جناب آقای دکتر بادامچیان خودش یکی از اون افراده که بسیار اطلاعات عمیقی داره و میتونه یه پل ارتباطی بسیار خوبی باشه. هستن الان دوستان دیگه، اطلاعاتشون هم میرسونن، ولی خب مشکلاتمون هم زیاد.
کی باید پیش قدم باشه، دولت یا بازار؟
هر دو با هم باید حرکت کنن. نمیتونیم بگیم کدوم یکی پیش قدم باشن، ولی سختی ها رو چون خود بازار میدونه بهتر حداقل شروع
بازار این آمادگی رو داره،
حداقل شروع رو بازار باید داشته باشه، ولی از اون طرف هم باید دریافتش باشه، یعنی استقبال هم وجود داشته.
یک تعبیری بعضن به کار برده میشه مثل بنگاهداری دولت و حضور دولت در فعالیت ها. طبیعتاً اون فعالیت ها، اون بنگاهداری ها باید تعطیل بشه اگر بخوایم که این نقش بازار پررنگتر بشه، تقویت بشه و برگرده به جایگاه اصلی خودش.
خب این سوال شما رو باید بزرگان جواب بدن. من این سوال
شما از منظر کارشناسی نظرتون چیه؟
من مطلب شما رو قبول دارم که واقعا بیشتر اقتصاد کشور در اختیار دولت، آهن، فلزات، برق، آب، حرف خصوصی سازش رو میذارن، ولی در عمل سرنخ اصلی دست خودش، خصوصی نیستن، این همه دولت.
بسیار خب، خیلی متشکرم که اشاره گذرایی داشتید که در ایام ماه رمضان خریدی رو از بازار داشتید با قیمت متفاوت از اونچه که در سایر بخش ها مشاهده میشه. من ذهنم رفت سمت بازار و فعالیت های خیریه، یه چیزی که از سالهای دور، از سالهای قبل از پیروزی انقلاب بوده. یه نمونه خاطره هم خود جناب در برنامه قبل اشاره کردید، اقدامی که خودتون انجام دادید بین بازار و فعالیت های خیریه از قدیم چه نسبتی وجود داشته، امروز این ارتباط و این نسبت چگونه است؟
در کشور ما، کل ایران و چه در شهرستان ها، استان ها، خود تهران، خیریه های بودن که تمام اینها البته از فرد شروع می شد، بعد آرام آرام گسترش پیدا می کرد، دوستانی جمع می شدن، باز گسترش پیدا می شد، در نهایت در یه مرکزی حرکت های خیلی جدی انفاقی انجام می شد که خب بعضا در بعضی هاش هم ما حضور داشتیم، خیلی در سطح تهران دماوند، ولی الان انقدر گسترده هست که میشه گفتش که در سطح وسیع، چه مساجد، حتی هر مسجدی الان هیئت امناش هر صندوقی هیئت امناش، اینا تمام تلاش میکنن که توزیع ارزاق داشته باشن. که الان چند تا مسجدی که خب من میشناسم با همه جماعتشون آشنا هستم، اینها کمک های مردمی رو جمع میکنن، خودشون هم پیش قدم میشن برای این کار و توزیع میکنن، یعنی مساجد و خیریه هستن. ما تا الان انقدر نامشون و تعدادشون زیاد شده که دیگه شاید به نسبت گسترش جمعیت کشورمون اونها بیش از این گسترش حضور پیدا کردن، ولی در این حال تنگی و سختی الان برای قشر بالاخره پایین جامعه ضرورت داریم کمک.
اون روحیه کار خیر حفظ شده و تقویت هم شده نسبت به سالهای قبل. یکی از این عرصه های کمک رسانی که خیلی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به تعبیر دیگر ما که نگاه منفی نداریم، بازاری هایی که از قدیم بودن و امروز هم هستن، در بخش صندوق های قرض الحسنه بوده. جناب عالی در این عرصه چقدر فعالیت داشتین؟
حتی من خودم اگه یادتون باشه در اون بخش کارگری که در سال 42 داشتم، گفتم خودم یه صندوق داخلی کوچیک بودم در حد توان حقوق خودم، لذا اون عرق و علاقه آنچنان مون تا به حالا. به لطف خداوند من الان در 3 صندوق مسئولیت دارم. اولین صندوق که با حکم حضرت امام یادیم و شهید محلاتی داشته باشیم، خدا رحمت کنه ایشون، صندوق تعاون صنفی بود که صندوقی بود که مال اصناف بود، الان هم هست، در اونجا حضور دارم. این پس یک صندوق. صندوق دیگه باز هست، صندوق امام رضا هست، در اونجا مسئولیت دارم. صندوق دیگه هم هست، صندوق امام حسین مجتبی، اونجا هم باز فعالیت دارم. میخوام بگم اون عرق همکاری با صندوق ها در اکثر سال 60 هایی که حضور داشتن، سال 57 ها اکثرا عرق به این کار داشتن، لذا تا به حالا این کار ادامه پیدا کرده. کار بسیار شیرین.
خدا به شما سلامتی و طول عمر عنایت کنه. قدری بیشتر درباره صندوق تعاون صنفی صحبت بفرمایید. اشاره کردید که با حکم حضرت امام در اونجا فعالیت رو دنبال کردید، شد که ایشون وارد این عرصه شدن و حکم صادر کردن.
حکم رو به نام 3 نفر، به نام 5 نفر صادر کردن حضرت امام. این صندوق تعاون صنفی صندوقی بود که برای اصناف تشکیل شده بود در نظام گذشته، که اگر کسبه دچار آسیبی چیزی بشه بتونن به این کسبه کمک کنن. وقتی انقلاب انجام شد، این صندوق به نام صندوق تعاونی اصناف بود، صندوق اصناف بود. مدیر عامل وقت اومد سراغ شهید محلاتی که آقای انجن صندوقی هست، 5 میلیون تومان پول توشه، بیاید این پول رو تحویل بگیرید. شهید محلاتی خدمت حضرت امام رسیدن، حضرت امام هم 3 نفر رو حکم دادن، یا 3 نفر یا 5 نفر، 3 نفرشون قطعیه. اول به خود شهید محلاتی، بعد به جناب آقای عسکرالهادی، بعد به جناب آقای لبانی، و 2 نفر دیگه حکم رو دادن که اونها صندوق رو تحویل گرفتن، و 12 نفر هم ماها رو دعوت کردن به ماها تحویل دادن، خودشون هم بودن. آقای حاج حیدری فعال اونجا بودن، خود آقای رخصفت الان صاحب امضا هستن اونجا، و این عزیزان الان دارن این صندوق. پس صندوق سرچشمه و تاریخش قبل از انقلاب بوده، ولی با حکم حضرت امام تحویل این عزیزان بزرگوار شد.
اشاره کردید که خاطرات شیرینی هم دارید، بعضی از این خاطرات رو بفرمایید برای شنوندگان ما.
خب خاطراتش، باز هم من نگرانم وقت شنوندگاه رو بگیرم، وگرنه خاطرات، خب هر روزی رو یه مسئول بود، من روز مسئولیت خودم رفته بودم. مراجعی داشتیم که من تشخیص دادم که این شخص یه فرهنگیه، اومد خیلی ساده به زبان ساده گفت من 1,400,000 تومان وام میخوام، در حالی که ما اون روزا بیشتر 20 تومن 30 تومن 100 تومن نمیدادیم. تعجب کردم.
چه سالی خاطرتون هست؟
این حداقل مال 10 سال پیش. سال چند میشه؟ سال
این عددی که میفرمایید 20 تا 100 تومن
شروع بیشتر از با این بود، اون موقع دیگه بیشتر از 300 تومن نمیدونیم. نه ایشون اینو خواست، ما نمیدونیم.
حالا همین 20 تا 100 تومن که میفرمایید، میگم طبیعتا بله. بیشتر از 10 سال قبله.
بله، حدوداً 10. خب ایشون اومد و گفت این عدد میخوام، الانم نمیخوام، 20 روز دیگه میخوام. گفتم باشه. ایشون رفت و من سر بیست آمبش کنم دو سه روز قبلی زنگ بزن، چون این وام دیگه ما شخصی باید میدادیم، نمیتونستم از صندوق بدیم چون ضوابط صندوق به هم بخورد. ایشون دو سه روز قبل از اون موعد زنگ زد و گفت من بخوام مثلا فلان روز بیام وام بگیرم. گفتم باش تش بیارد. ایشون آمد و من 1,400,000 تومان رو بهشون دادم. عجیب بود که در همون اصلا این پول آورد. باز اینم از اون چیزهاییست که توضیح دادن سخت. گفتم این پول مال ایشونه بدید. این پول رو گرفت، ایشونه به چک داد، چک داد و رفت. البته تلفن آدرس همه رو داده بود. من دیگه نمودم، یه روز دادم 1,400,000 تومان پول آوردن ریختن به حساب ما. من فهمیدم که این وام گرنده این آورده داده. گذشت 2 ماه بعد از اون که پول آورده بود با من تماس گرفت که من پول آوردم دادم، میخوام بیام از شما کادویی بگیرم. گفتم خدایا از من چه کادویی میخوادیم بگیره؟ خیلی تو فکر بودم. اومد و خب این در منطقه 18 انجام وظیفه میکرد و شخص بسیار شایسته ای هم بود. گفتم که باشه. گفت من پولو ریختم، چک من رو بدید. من چکش رو بهشون دادم و گفت کادوی منم بدید. گفتم چشم، من کادوی شما رو آماده میکنم، تش برید بگیرید. بالاخره حد یک ظرف چای خوری چیزی که مثلا میشه. ایشون من رو خیلی شرمنده کرد واقعا با کلامی که گفت. من کادوی اینجوری نمیخوام، من کادوی کلامی میخوام، به من یه کادوی کلامی بدید. گفتم من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام به شما کادوی کلامی بدم. شما تشریف بیارید، من حتما اون کادوی رو خدمتتون میدم. ایشون اصرار به اومدن کرد، مجددا اومد که من آدم کادو بگیرم. من خوشبختانه یک جلد قرآن این نفر به من هدیه کرده بود با فارسی بسیار روان و من خیلی این قرآن دوست داشتم. گفتم اون هدیه کلامی که شما میخوای باید این تو جستجو کنی پیدا کنی، در شأن من نیست که به شما هدیه کلامی بدم. اینم کادوی شما که اون سرویسی که قول دادم. هر دور گرفت، شاید با چشمان اشکبار خداحافظی کرد. تا به حالم دیگه نیدمشون. این خاطراتی که خیلی بیش از این اتفاق میام.
چی شد که این فرد اومد بدون اینکه مثلا بشناسیدش یا مثلا معرفی داشته باشه اون عدد رو درخواست کرد بهش وام داده؟
هیچی نمیدونم. کسی بهش راهنمایی کرده بود، گفته بودن، ولی هیچی نمیدونم.
بسیار خب. یک موضوعی که آقای توسلی مطرح هست درباره قرض الحسنه، خب نوع فعالیتی که صندوق‌های قرض الحسنه دارن، پرداخت وامی که به مردم انجام میشه، معمولا با اطلاعاتی که متکسب کردیم تلاش میشه که کمترین مشکل رو مردم داشته باشن، با راحت ترین روش بتونن که دریافت وام داشته باشن و گشایشی در امورشون اتفاق بیفته. یک تفاوت زیادی با فعالیت صندوق با بانک در کشور ما وجود داره. از همین منظر وامدهی فقط بخوایم مقایسه بکنیم، چرا فضای فعالیت بانکداری در کشور ما اینقدر دور هست از اصول اقتصاد اسلامی و اصول اسلامی؟ چرا بانک اسلامی که میخواست اول انقلاب فعالیت خودش رو آغاز بکنه نتونست تأسیس بشه، راه نیفتاد و بانک ها به سمت دیگه رفتن، صندوق ها یک مسیر دیگر رو طی کردن؟
شاید این گله و این انتقاد به خود بخش خصوصی باشه که به موقع حرکت نکرد برای تأسیس بانک، یا شاید هم اگر حرکت هم میکرد به توافق نمیرسید. الان صندوق‌های قرض الحسنه اونهایی که واقعا دارن، نه اون صندوق‌های اعتباری، اونا رو اصلا فراموش کنید، اون اسمشون صندوقه، ولی صندوق‌های قرض الحسنه الان روان دارن وام میدن، هیچ پولی هم سوخت نمیشه. اگر هم سوخت بشه خود متعهد معرف جورشو میکشه با کمترین هزینه. الان در این چندین صندوق یا سایر صندوق ها با البته وام کم میدن، خیلی نمیتونن بدن، نهایت حد اکثر امروز شده وام روان صندوق هایی که ماها در حیطه کارگری داریم 1,000,000 تومانه و تا 5,000,000 تومانه میدن، ولی با مسدودی معرف میدن چون نداره صندوق اینقدر پول، بدون کارمزد، با 1% کارمزد دیگه، حد اکثر با 2% کارمزد. لذا برای بانک ها خب این یه مقداری مشکله و اونها بدون برو برگرد 5% هزینه دارن. بعدم اونجا اینکه نشستن دیگه فردا این مسئول پرسنل اون بانکه، اون نمیتونه بره جوره اون سوختی رو بکشه، لذا یه مقدارم اونجا وام گیرنده ها در دادن ضمانت، در گرفتن وام، برنگردوندن اونها هم مقصرن، ولی در صندوق های قرض‌الحسن مراعات میشه اینجا. به هر صورتی شده با گفتمان، با پیگیری، با گذشته، با از خود پرداخت کردن این رضایتنامه، رضایت در وام های صندوق قرض‌الحسن وجود داره که خیلی هم الان رشد کرده به حمدالله، هیچ کدومشون رو چرا آسیب نشد.
ما در بخش پایانی برنامه هستم، یک دو تا نکته من بپرسم تا بقیه یه موارد و برنامه بعدی به جناب عالی زحمت بدیم، چون درباره فعالیت‌های بعد از انقلاب از سالی هم یه خرجی در این برنامه صحبت کردیم. در کمیته امداد هم شما مسئولیت داشتین؟
من در کمیته امداد هیچ مسئولیتی نداشتم رسمی، ولی تمام کارهای امداد که جناب آقای مرحوم اسراری به من محول می‌کرد با نهایت صمیمیت انجام می‌داد. این وظیفه هم میدونستم و
با همون نیتی که از سال 56 داشتین که کنار ایشون باشین. جدای از این مسئولیت دولتی هیچ وقت داشتین در سال بعد از انقلاب؟
من سال 63 یه شورای مدیریتی در وزارت بازرگانی تشکیل شد، ما 5 نفر عضو اون شورا بودیم، وظیفمون این بود که 17 تا شرکت وزارت بازرگانی داشت، این شرکت ها رو اداره بکنیم. من خودم رشته اصلیم فقط تولید بود و کار فنی، مثلا تجارت بلد نیستم، کار بازرگانی هم شاید بلد نباشم، ولی خیلی به تولید علاقه داشتم. ما 17 تا شرکت رو اداره میکردیم. اسامی اون شورا رو من الان اسم نمیارم، چون 2 نفرشون به رحمت خدا رفتن و 3 نفرشون حیات دارن. این شرکت وظیفش این بود که مدیر عاملان و هیئت مدیره های اون شرکت ها در ارتباط باشن و بتونن این شرکت ها رو احیا کنن، چون شرکت ها خوابیده بود. من مسئول دولتیم به مدت 3 سال در وزارت بازرگانی بود، بدون حقوق، بدون هیچ نوع دریافتی، حتی هزینه بنزین اینا همه با خود ما بود. شاید فقط بعض روزا نهار رو مهمان وزارت بازرگانی بود. پس تنها مسئولیت دولت من در یه مقطعی این بود. و اونجا جا داره که باز یه خاطره رو بگم از شرکت پرسیگاز. شرکت پرسیگاز شرکت معروفی بود در ایران، کپسول گاز می ساخت. یه کارخانه در قزوین داشت مخصوص تولید سیلند و یه دونه شرکت داشت مخصوص توزیع گاز. این شرکت که مخصوص سیلند بود اسمش پرسیلند بود. این شرکت متوقف شده بود، نه همکاری میکردن پرسنل اونجا، از این ورم به این تولید بازار نیاز شدید داشت اون روزها. بالاخره من مسئولیت پذیرفتم و تو شورا گفتم من میرم این کارخونه رو اندازه میکنم. خب رفتم قزوین، دیدم این بچه ها همشون بیکارن یا فوتبال دارن انجام میرن. از بیکاری انقدر تخمه خورده بودن که زیر پاشون به اندازه یه وجه پوست تخمه بود. خیلی متاثر شدم. کارخونه بسیار کارخونه منظم، فرانسوی ها نصب کرده بودن در ایران، از یه طرف کل آهن رو میدادن، از طرف دیگه کپسول رنگ شده میرفت تو کامیون که خیلی سیر مراحل تولید سختی داره، پرس، پخت، رنگ، تنیزدائی، شیر، خیلی. ولی این کارخونه بود ولی خوابیده بود. رفتم اونجا و یه کمی هم با نگاه خیلی حقارت آمیز بچه ها با من نگاه کردن، اما خبر نداشتن که حرف اصلی من همین تراشکاری و پرس و این چیزا است. رفتم و یک روز اول یک بررسی کردم، فردا صبح زود دو مرتبه رفتم گفتم که اینجا لباس کار هست. خود همدیگر رو نگاه کردن و رفتن یه لباس برام آوردن، من لباس آبی کار رو پوشیدم و رفتم. عذرخواهی میکنم اگه بعضی مطالب رو میگم، رفتم از قسمت سرویس یه آفتابه برداشتم و دو تا آفتابه پر کردم و آوردم روی این تخمه آفتاب گردونا پاچیدم. اینا بود همدیگر رو نگاه میکردن. یواش گفتم هر که با من آماده همکاری هست دو تا جارو بیاره، من میخوام زیر پای شما رو جارو بزنم. اینا اصلا این روش با روش معمولی و کیف سامسونت و اوورکود ارتشی و سپاهی اون روز که باب بود هممون میپوشیدیم، خودم میپوشیدم، این جور در نمیاد. این لباس کار من همجور پای کارگر رو جارو میزنم. سه چهار نفر آمدن با من همکاری. این سه چهار نفر که آمدن همکاری کردن، از یه طرف هم پشتمون قرص بود که اینجا تأمین مواد اولیه شو ما میتونیم از وزارت بازرگانی بهشون بدیم. بالاخره در عرض 15 روز ما این کارخونه رو تمیز کردیم و استارت کردیم. چه هیچ وقت یادم نمیره که روز اولی که این استارت شد، البته ناگفته نمونه، وزارت بازرگانی وقت که مسئولیت بازار داخلیش مرحوم شفیق بود، مجوز آهن رو دادن، ما هم مراکز آهن آوردیم. خلاصه به فاصله کمتر یه ماه این کارخونه که 120 پرسنل داشت راه افتاد و تولید سیلند به بازار مصرف عرضه شد و ما هم خداحافظی کردیم و دیگه اون کار راه افتاد. این مثلا نمونه ای از اون خاطراتی که در اینجا بوده.
این خاطره ای که شما میفرمایید دقیقا میشه معنای این که یک نفر از بخش خصوصی بره یک کاری رو دنبال بکنه، اون خصوصی سازی که در موردش صحبت کردیم باید اتفاق بیفته.
دقیقا همینه. من همون جا که بودم و وزارت کار اومده بودن بازدید، اینا رفتون شکایت کرده بودن. اینا به محضی که من اومدم زنگ زدم به وزارت کار، آقا اینجا اومدن در کار ما دخالت دارن میکنن. اونا اومدن، باور بکنید وقتی جور و جارو دست من دیدن و لباس کار دست من دیدن و دست خاکی من دیدن، اصلا با من صحبت نکردن، خداحافظی کردن رفت. خب گفتم میخواین چیکار کنین؟ گفتم تا یه ما دیگه اینجا رو میخوام راه بندازم. از خودشون کمک گرفتم، از خودشون نیرو گرفتم، اومدم پا به پای همون کارگری که
کردن شخصیت
بهش علاقه داشتم که ببینم حالا بنده از شورا اومدم چه جدا بافتم. نه، من همین کارگری بودم که امروز اون مسئولیت داشتم. بله، بین بخش خصوصی و بخش دولتی این فرق بود، هست، خواهد.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای توسلی. زمان این برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه بعدی به همین شکل مرور خاطرات بتونیم که راهکارهایی رو از بیان جناب عالی به دست بیاریم برای مشکلات و معضلات اقتصادی امروز کشور.
من هم از شما متشکرم و خداحافظی میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
آیا می‌دانید قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق‌های کوچک 10% به مصرف گاز خانگی اضافه می‌کند؟
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
اجاق گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاش خونه ها و یه عالمه از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
سلام علیکم.
سلام.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز همراهیم با شما با یک کتاب جدید. اسم کتاب هست پارادوکس انتخاب، نویسندش هم نامش هست بری شوارتز. آیا آقای دکتر ما حاضرن؟
بریم.
تو خطای ابتدایی این کتاب اومده که در جامعه مرفه امروزی ما هر روز با صف بی انتهایی از انتخابا روبرو هستیم، از لباسایی که می پوشیم گرفته تا اون چی که برای نهار می خوریم یا برای شام می خوریم. همین قدرت انتخابه که به ما احساس رضایت میده و ما رو تبدیل به اون چیزی که هستیم میکنه، و یا حداقل تاثیرش اینه که عموم مردم اینجوری فکر میکنن. این کتاب یعنی کتاب پارادوکس انتخاب باور رایج گفته شده رو زیر سوال میبره و این نظریه رو مطرح میکنه که روبرو شدن با خیلی عظیمی از انتخابا میتونه آنچنان طاقت فرسا باشه که موجب پریشونی روان ما بشه و تصمیم گیری ما رو برای ما سخت کنه. زمانی هم که بالاخره پس از کلی کشمکش تصمیمی میگیریم، وجود انتخابای دیگر راحتمون نمیذاره. برای شوارتز میگه که پارادوکس انتخاب به شما نشون میده که چه جوری با ایجاد یک محدودیت مناسب جلوی تأثیرات منفی اشباع شدن از انتخابا رو بگیرید. نویسنده کتاب میگه غالب مردم برای حل معضلات خودشون رو بر سر دورایی میبینند و هرگز راه حل سومی سراغ ندارن. جستجو برای یافتن سومین راه حل تغییر برداشت کاملا متفاوتی از نیروی جمعیه و ثمرات قابل توجهی رو به بار میاره. وقتی مردم میکوشن برای حل مسائل در محدوده واقعیتی با اتکای متقابل تصمیم بگیرن، نیروی زیادی تلف میکنن. همچنین بگو مگوها، زد و بندا، چشمی ها و خودخواهی ها و اثبات خطای یک دیگه موجب اتلاف وقت و نیروی قابل توجه دیگه ای میشه. درست مثل این که توی سراشیبی یه پا بذاری رو گاز و یه پای دیگه تو بذاری رو ترمز. شخصا به این باور رسیدم که کلید و راز پنهان دستیابی به موفقیت یافتن حس تعاون در ژرفای دله. عجب جمله ای. با تعاون و همکاری به هر چیزی که دلتون بخواد میرسید. نهایتاً پاراگراف آخر این بخش از کتاب اینو به ما میگه که لذت حقیقی و شکوهمند زندگی زمانی حاصل میشه که هستی شما در جهت اموری که خودتون اونو عظیم و مهم شناختید صرف بشه. مسبب اصلی این فرایند جبر طبیعته و نه هذیان و ناله‌های خودخواهانه. ناله‌های خودخواهانه از چی؟ از اینکه چرا دنیا موهبتاشو از من دریغ کرده و مانع از شادمانی من میشه. بری شوارتز میگه اگر تصمیم موفقیت دارید، باید همواره چنین باورایی رو کنار بذارید و فقط روی هدفتون تمرکز کنید. اینجوری به بهترین ها دست پیدا میکنید. بسیار خوب، یه بخش از کتاب پارادوکس انتخاب رو به قلم بری شوارتز با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.
پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در اولین شنبه از بهمن ماه 1399. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه و در ادامه از یک دقیقه دیگر در نوبت سوم کاری برنامه‌های این شبکه با دیگر همکارانم در برنامه زنده شب آفتابی از ساعت 22 تا 24 به صورت زنده همراه باشید. یکی از شب‌های سرد پایتخت رو سپری خواهیم کرد در ساعات پیش رو، ساعات نزدیک به سحر روز آینده یک شنبه. درجه حرارت پیش بینی شده رو منهای 5 منهای 6 درجه در تهران برآورد کردند و فکر می‌کنم در اغلب شهرها و استان‌های مختلف اینطور باشه. فکر میکنم شبهای سرد زمستونی از اون زمانهایی که خواه ناخواه بیش از هر زمان دیگری دلهامون رو به هم نزدیک میکنه، بیشتر به هم محبت کنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. بابک مینایی، اسماعیل علی پناه و مهدی گودرزی با شما.